فضای مجازی برای دسترسی تمام ایرانی ها در سراسر کشور. من عرض کردم قبلا محدود به کد ملی بود، الان اون هم برداشتیم، یعنی هر شهروندی هر گزارشی داره، بله شما میاد گزارش میدید، ما خوب از اون استان کلی گزارش میگیریم و شما تنها کسی نیستی که به اون شعبه مراجعه کردید. این تطبیق میشه به محض اینکه کوچکترین شکی ایجاد شد که ممکنه این تخلف اونجا اتفاق افتاده باشه، آنن مکاتباتی میشه برای مسئولین ارشد مرتبط با اون موضوع. قطعا عزیزان ما در دادسرای انتظامی قضات، در به قولی سازمان زحمتکش حفاظت اطلاعات قوه و سایر نهادها به وظایف ذاتیشون عمل میکنند و ما سعی خواهیم کرد که صدای بیواسطه مردم باشیم اینجا. و نکته جالبش هم این هست که سیاست هایی که دکتر الفت داشتن و ما تقریبا پیاده کننده منویات و نظرات ایشون هستیم، اینه که اصرار داشتن ما پاسخگو باشیم. یعنی اصلا. وقتی شما
ایشون هم نظرشون با ریاست محترم قوه تقریبا
یکیه،
ولی به نظر من اگر همکارانی هستن که با این نظر مخالفن، به قول اون بنده خدای مجری باید بذاره بره از قوه دیگه، واقعا استعفا بده.
اصلا مخالفتی وجود نداره. ببین شاید بیانها متفاوت هست و گاهی ما میایم یه گوشه‌ای از
جناب احمدی وقتی یه آقای 20 سال در یک دستگاهی فساد میکنه و برای بنده مسئول محرز نشده، پس چطور باید بایستم تا که یعنی هزار سال کفایت میکنه برای احرازش؟
خب خیلی درده. ما این سیستم ها را
اگر هم بنده برای بنده محرز نشده، سوء مدیریت منه، ناکار بلدی منه، خوب استعفا بدم برم.
ما این سیستم ها را با توجه به تجربیات گذشته ایجاد کردیم. ببینیم ما الان به این نتیجه رسیدیم که از ظرفیت عالی مردمی استفاده کنیم. استاد عزیزم آقای هنری فرمودند ما خب بیانات حضرت آقا کاملا مشخص است در این زمینه، سازمان ها وظیفه دارن ایجاد ظرفیت کنند. این که من بیام اینجا شعار بدم من یک نهاد مردمی هستم، شما باید سوال بپرسی آقای نهاد مردمی ساز و کارت چیه؟
ما میخوایم مندم همینه که میگم هر رئیس قوه قضاییه حداقل تو 3-4 تا دوره‌ای که بنده حضور زنده دارم اومده گفته بالفرض میگم خرابه تحویل گرفتم، بعد از که تموم میشه میبینی خرابه اگه دو تا اجازه داشته یکشم افتاده تموم شد رفت.
حالا
هر رئیسی هم که میاد خب بحث اینه که لااقل این شعارها تموم بشه، ما به اندازه کافی شعار زده هستیم. یه مقدارم بریم در بحث
ببینید
عمل.
این دستورالعمل کاملا الزام آور است. ببین حضرت آیت الله رئیسی دستور اکید دادن به لزوم
دستورات اکید خب میدادن.
خب این ابلاغ شده،
میبینیم مثلا معاونش 10 ساله مثلا زیر سیبیلش اونجا داره تخلف میکنه، متوجه نمیشه.
حالا شکر خدا ما که تخلفی در معاونتمون نداریم و در اداره کلمون هم نیست و خدا را شاکرم من بابت این موضوع.
البته هنوز شروع کردیم
و بله نیازی نیست، نگرانی نداره. و این ظرفیت عظیم هم ایجاد شده. ما امروز اعلام میکنیم تمامی شهروندان نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه پیشگزینشی و بدون هیچ گونه جهتگیری با هر گرایشی، هر کسی خودش شهروند نظام جمهوری اسلامی میدونه، میتونه به سامانه ما سجام نقطه scpd.ir مراجعه کنه و عمل صحت سنجی را در قبال ادعاهای ما انجام بده. فرض کردم شما وقتی مراجعه بفرمایید کد رهگیری میگیرید و ما ملزم هستیم به پاسخگویی. و نکته جالبتر این هست، من عرض کردم یک ورود به حریم خصوصی افراد کاملا ممنوع هست. ما اینجا دنبال مسئولیت پذیری شهروندی و حقوق عامه و جرائمی که وجه عمومی دارند هستیم، دغدغه روز ملت. و تو بحث کرونا ما اعتماد ملت رو به خودمون دیدیم. من عرض کردم ما هیچ وقت فکرش نمی‌کردیم در کمتر از مثلا 10 روز 22,000 گزارش کاملا وارد و عملیاتی داشته باشیم در تمام زمینه‌ها. هر موضوعی که موجب نارضایتی مردم هست و هر آن چیزی که خدایی نکرده سرمایه اجتماعی نظام رو بهش آسیب می‌زنه، جزء جامعه هدف ما محسوب میشه و ما گزارشات رو میگیریم با همون کد رهگیری که داریم برای گزارش صادر میشه نه برای گزارش دهنده، در جریان قرار میدیم. و جالبتر اینه که وقتی به ما اعلام نتیجه شد، صحت سنجی این با فرد گزارش دهنده است.
الان مثلا ما یک شماره 912 انتهاش 31C پیامی که دادن که مهمان گرامی میفرمایید باید تعداد حالا شکات یا گزارش دهنده زیاد باشه، میفرمایید که اگر بلفظ یکی بود، بنده وقتی میبینم یک قاضی یک ملکی رو مثلا داره، متوجه میشه ملکی رو داره که مثلا 100 میلیارد ارزش داره، این نباید ازش پرسید که از کجا آورده ای، حتما باید این تعدادش شکات مثلا به اون عدد مورد نظر حضرت عالی دوستان.
من اینو نگفتم، عرض کردم یکی از راه‌های صحت سنجی ما تعداد گزارشات است. ما در مورد ذری بردهش صحبت می‌کنیم. یک زمان یک عزیزی گمنام میاد گزارشی میده کامل ولی مستندات داره.
اصلا شک برانگیز بله. اصلا مستند
یک زمانی میاد تعداد بالای گزارش اینا اقدامات آنی داره، ولی ما نسبت به هیچ گزارشی ولو یک خط یا جمله همینجا بی تفاوت نیستیم. من عرض نکردم رسیدگی نمیشه، گفتم ذری برداشت
نیست. اصلا
بعضی وقت ممکنه یک موضوعی را به طور اتفاقی یک شهروند بفهمه.
اصلا نه قاضی، بنده مدیر کل مثلا گمرک بله. هر جایی اداره منابع توجه، وقتی بنده سقف حقوقم بالفرض 20 میلیونه، یک خونه ای رو مثلا میخرم 200 میلیارد تومان، خب این حتما باید رسیدگی بشه.
خب قطعه به یقین یه گزارش مستند هست.
ببین به من رسیده، بنده که مثلا تا 4 سال قبلش مستاجر بودم مثلا در منطقه پایین شهر، یه دفعه 200 میلیارد تومان خب کجا آوردم؟ این دیگه به فکر منم به
از کجا آورده ای که سوال بسیار قدیمیه و واقعا هم یکی از راهکارهاست در بحث مبارزه با فساد، برای از یک کارمند دونپایه تا یک مدیر عالی که اگر پاسخگو باشند، که جزء مطالبات مقام معظم رهبری هم هست و قطعا اتفاق میفته، عرض کردم در این سامان شهروندان فقط با ثبت نام و ارسال گزارش میتونن ما را محک بزنند و ما مجددا اگر دعوت بشویم اینجا بنده شخصا پاسخگو خواهم
بود.
زنده باشید.
سراغ دوست عزیزمونم آیه هنری بزرگوارم بریم که آیه هنری، حالا برای که فضا تلطیف بشه من به دوستان عرض میکردم من مسئول باشم بخشنامه میکنم از خیابون انقلاب در تهران، هر کی به بالاتر عرضم به حضورتون خونه داره این پیگیری کنین از کجا آورده. واقعا با البته الان اگه بخره که دیگه واقعا این باید ازش سوال کرد که با این اوضاع نابسامان مسکن دیگه فکر کنم یه رصدی باید بشه. حالا اگه قدیم هم خریده که قدیم خریده. بعد جناب آقای هنری عزیز، بحث شکایت داریم در سیستم سجام، آیا شکایت از فقط نیروهای قوه قضاییه، نیروهای خدوم، که حالا من واقعا در دو جلسه قبل نمیدونم اگه صحبت‌های بنده هم گوش کرده باشین، واقعا از این نظر که اولا مظلوم هستن، دوما تمام به قول مردم همه چی رو از چشم قوه قضاییه میدونن، بعد تعداد سرقت و دزدی و الا ماشاءالله قاچاق که بالا میره، خب این قضات که اینو ایجاد نمیکنن، قوه قضاییه که این افزایش جرم و جنایت ایجاد نمیکنه، کار دولت، کار مجلس، ارگانه دیگه باعث بیکاری میشن، باعث مشکلات دیگه میشن، سرریزش میاد تو قوه قضاییه. حضرت علی دوستان دیگه این رو باید قدردان زحمات تمامی قضات باشیم. بعد ارزم بزرگتون اینه که آیا سیستم سجام این قابلیت رو داره که از هر ارگانی، از هر مدیر کلی اگر موردی هست، شبهه‌ای هست باش مطرح کرد؟
خب من ابتدا خدمت شما باید عرض کنم، همینطور که شما اشاره فرمودین واقعا قوه قضاییه اینجا مظلوم واقع شده. خب همینطور که مستحضر هستین در فرمایشات ریاست محترم قوه قضاییه در هفته قبل، گزارشی که برای ایشون ارائه شد، 1% واقعا نسبت به جمعیت کارمند و قضایی قوه قضایی تخلف انجام شده. خب مستحضر هستین 1% همون 1% چم زیاده، قبول دارم،
برای جای دیگه کم ها، برای مثلا یه جایی مثل ادحال هر ارگانی شاید خیلی هم، ولی برای یه دونش هم زیاد.
بله حالا 1%
که بنده میرم وقتی وارد سیستم قضا میشم میخوام احقاق حق صورت بگیره، همین که تو ذهنم میبینم یه قاضی تخلف کرده، ترس و وهم دارم که آیا حقم ضایع میشه، من به حقم میرسم یا خیر. این خیلی
خدمتتون عرض میکردم، نگاه کنین 1% که گفتم زیادم هست که ریاست محترم قوه قضاییه هفته پیشم گزارشی براشون ارائه شده بود. خب این ظلم به همکاران قضایی بنده و همکاران اداریه که واقعا در مجموعه بزرگ قوه قضاییه دارن خدمت میکنن. اشاره کردن آقای احمدی، اگر یک سیاستگذاری غلطی گاهی اوقات ایجاد میشه و متاسفانه مشکلاتی در سطح جامعه به وجود میاد که موجب میشه که ورودی پرونده زیاد بشه به قوه قضاییه، خب اشاره فرمودین مقصرش قوه قضاییه نیست واقعا. و یه هم که اشاره کردین که به فرض یک قاضی ما، یک همکار اداری ما یه دفعه وضعیت مالیش خوب میشه، خب اون واقعا در وظایف واحدهای نظارتی مثل حفاظت اطلاعات، بازرسی کلی که
شده، نمیگم خدا نکرده اون بحث شوخی بود، بس اینه که همه که بس نداریم، بس اینه که شاید طرف پدر متولی داشته فوت کرده ارث رسیده، ولی باز هم باید تحقیق بشه در
اصل. بله من گفتم خدمت جناب
عالی، پدر یک قاضی مثلا 200 میلیارد تومان برای یک فرزندش ارث بذارن
نکنین. من چون خودم به بیش از 30 سال خدمت قوه قضاییه هستم دارم خدمت شما عرض میکنم.
خب
نگاه کنین
احرازش هم ظاهرا خیلی بله. مصیبت داریم.
خب ما قاضی داریم که اینقدر واقعا سالم داره کار میکنه که پشت میز قضاوت خودش سکته کرده. نگاه کن اینا رو باید ما در نظر بگیریم واقعا، یعنی یک انصافی وجود داشته باشه. حالا اون 1% که گفتم 1% زیاده، او جای خود داره و جای بحث داره و به هر حال واحدهای نظارتی هم ورود پیدا کردن و اقدامات قانونی خودشون هم دارن انجام میدن، ولی به هر حال همکاران ما به خوبی دارن در قوه قضاییه کار میکنن، وظایف ذاتیشون و حاکمیتیشون رو به خوبی دارن پیش میبرن. خب نیا کنید بر همون اساس و اعتقاد قلبی ریاست محترم قوه قضاییه، مخصوصا در این دوره که حالا شما اشاره کردین که به فرض یه اتفاقات افتادن، چرا بعضی از مسئولین ورود پیدا نکردن، گفتم این شاید جای سوال باشه، ولی دوستان خودشون باید بیان پاسخ بدن. ولی گفتم ریاست محترم قوه قضاییه بعد از منصوبشون واقعا اصرار دارن بر استفاده کردن از نهادهای مردمی، ظرفیت‌های اینها، و این اقدامات خوبی هم تا الان انجام شده. مطمئنن خروجیش تا پایان سال برای همه مردم گزارش میشه که چه اتفاقاتی داره میفته. خب نمونهش شما دیدین برای حساب‌های خاص، اصلا تا حالا تو این مدت 30-40 سال اصلا این اتفاق نیفته، ولی خب در این دوره به راحتی شفاف سازی شد.
البته پدر اون بنده خدا نماینده مجلس هم در اومد
گفت
اون بنده خدا عنوان کرد 63 حساب چی شد تا خواست رو بره خونه دنبالش بودن مامورا. نمیدونم این خب چه کاری آخه.
گفتم
اون بنده خدا فقط سوال کرد که آقای 63 حساب بابت چیه؟ ما بدونیم به عنوان یه نماینده که نمیدونم باید نماینده تو مجلس چه کار کنه. خب سوال کرده. دیگه زیبنده نیست که داره میره مثلا در خونه لای شمشاد و درخت و این برمر قایم بشه که مثلا حکم بازداشتش اومده که چرا شما از مقام ریاست قوه سوال کردی که 63 حساب چی شد، یا از دستگاه قضا سوال کردی. من فکر نمی‌کنم دستگاه قضا یا قضات معصوم باشند که اگر بالفرض همچین اسمتی براشون قائل باشیم پس دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات برای چی گذاشتن ده.
این معصومیت چه که من ورود پیدا نمی‌کنم، ولی نگاه کنین خدمتتون عرض کردم اگر مشکلی پیش میاد به هر حال واحدهای نظارتی هستن ورود پیدا میکنن، مطمئنن رسیدگی میشه. گفتم اعتقاد قلبی ریاست محترم قوه قضاییه از استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مردمی واقعا توی دستور عمل لحاظ شده. اگه ملاحظه بفرمایین، یعنی الان نهادهای مردمی و سازمان مردمی اونایی که واقعا مجوز دارن، مجوزهای خب او سیر مراحل قانونی رو طی کردن، خب در خصوص محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، اطفال، حتی علیه جرامی که در این حوزه اتفاق میفتن میتونن به دادستان اعلام جرم کنن مطابق با اون ماده 66 قانون آیدانسی کیفری. خب نکنه این فضا باز شده الان واقعا توی دستور عمل و میتونن کمک کنن. خب این استفاده از این ظرفیت ها مطمئن باشین اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی قوه رو حتما بالا میبره، چون خود ریاست محترم قوه قضاییه از زمانی که تشریف آوردن خب ملاحظه کردین تو خبرها چند تا جلسه واقعا داشتن. خب من نمیخوام بگم تا حالا اتفاق نه، ولی خب شما در طول یک سال خورده‌ای که ایشون تشریف آوردن هم با گروه های جهادی جلسه داشتن، با نهادهای مردمی چون اعتقادشون برای بوده که آقا استفاده کردن از نهادهای مردمی مطمئنن اعتماد امید نسبت به قوه قضاییه بالا میبره، و مطمئنن شما رسانه ها آمار در اختیارتون هست که از زمان انتصاب ایشون اعتماد عمومی بالا رفته نسبت به قضیه. واقعا
خود بنده حداقل اینطور
خدا خیرتون این انصاف شما رو نشون میده که واقعا
همین آقای به اون شکل بعد 20 سال گرفتن، ولی حداقلش اینه که نذاشتن 24 سال طول بکشه یا به عمر بنده و فرزندان و نوادگان بنده ایشون تخلف کنه، خودش باز جای شکرش باقیه. بعد این رو منم خدمتتون عرض کنم، چون اسم برنامه و محتوای شکلی به لحاظ ماهیتی برنامه آوای قانون فقط بحث حقوقی هست، ما برای همین حضرت عالی و دوستان دیگه رو بل بار مجبوریم زحمت بذاریم رو دوشتون و پرسش بکنیم، انتقادی کنیم. بالفرض اگر ما اگر مثلا بحث ما روی کردمون غیر از قوه قضاییه بود، ما باید مثلا ازگاه نظامی، انتظامی، دولت باید یقه اونا رو بگیریم. بلفرض حالا بحث اینه که بلفرض من خودم اگه میخوام در سیستم سجام آقای احمدی ثبت نام کنم و از هر ارگانی، اولین چیز از مثلا فرمانده محترم سپاه سوال میکنم آقا الان کرونا داره بیداد میکنه، اون مستعان 110 که ساختید احتکار کردین، پس انداز کردین، چه میکنین؟ اگر اشتباهه بگین آقا اشتباهه، هزینه ای که دادین بگین آقا اینقدر هزینه کردیم این کار نکرد. یک دفعه ما یه نمایشی حالا تلویزیونم میاد نشون میدیم بعدم تموم میشه میره پای کارش میگیم آقا مردم مبتلا میشن مردم گرفتار میشن. خب اون دستگاه اگه واقعی هست خب در هر متروی ایستگاهی در جایی پر تجمع این مستعان 110 رو بذارین تا مردم حداقل حالت به این وضع نیفتن. اگرم نیست اشتباه کردین همون دوربین ها همون میکروفون ها برن سراغ ایشون بگن آقا عذرخواهی کن از ملت حداقل. ولی حالا متاسفانه ما فقط باید اینجا یقه قوه قضاییه رو بگیریم و کارش نمیشه کرد. به مستعان 110 ظاهرن اینجا نمیشه گیرد.
خب ناکنیم عذرخواهی من تکمیل کنم چون سوال شما
اگه نه من میتونم حالا اگه فکر میکنین در اون حوزه است من در سجام مثلا این سوال مطرح کنیم که آقا این موضوعش چی شد بالاخره این مستعان 110 به کجا کشید.
ناکنین آقای احمدی با تکمیل میکردن که مطمئنن الان خدمت شما عرض میکنن این سامانی سجام خب مستظر هستین ما در تمام 31 استان معاونت های اجتماعیمون مستقر هستن که این وظایف و سیاست گذاری هایی که از جانب خود معاونت ابلاغ میشه رصد میکنن از جمله موضوع سامانه سجام. خب ناکنین سامانه سجام حتی کلیه دادستان های ما ثبت نام کردن و این اشارهی که شما فرمودین که آیا نتیجهش و افرادی که میان گزارش میکنن متوجه میشن یا نه اون کدی که دارن دقیقا در روند میتونن ملاحظه کنن که چه اقداماتی تا حالا انجام شده نتیجه کار رو حتی دارن میبینن.
جناب یاره این پس ما اگر سجام رو ما میایم انتقادی خدمت های احمدی میکنیم نباید ناراحت شن. بس اینه که ما میخوایم به سرنوشت سروش مثلا ما پیام رسان سروش و قزل آزاد داشتیم که قرار بود در جای تلگرام و بقیه واتساپ رو بگیرن دیگه. ما اگر انتقادی میکنیم من دوست دارم یک سیستمی باشه که مدرن تر از همه سیستم های دنیا ولی با این با انتقاد کردن با چکشکاری با عیب گرفتن ازش درست میشه. ما اگه قرار باشه مثلا بلفظ من یه سیستمی رو طراحی میکنم بقیه هم حق نه فقط با تعریف کنن خب این فردا میره میشه سروش میلیاردها تومان هزینه.
ما انتقاد میپذیریم
بعد میره فایده نداره.
ناکنین آیه احمدی اشاره فکر میکنم در رابطه با آمار نداشتن الان ولی ناکنین ما بیش از 100,000 نفر ثبت نام انجام شد یعنی ما دیدبان داریم در سراسر ایران. گزارشات زیادی رسیده که اثر بخشیش و اقداماتی که انجام شده الان آیه احمدی خدمت شما عرض میکنن که چه اقداماتی در این خصوص گزارشات شده و اثر بخشیش هم مشخصه. رضایتمندیش هم ما آمار داریم یعنی نظرسنجی کردیم بله نظرسنجیش هم دادیم. پس این نشون میده که این سامانه یک سامانه موفقی بوده. نمیخوام بگیم 100% ولی موفق بوده.
حداقلش اینه که من اطلاع ندارم. من خود بنده در سال گذشته نامه انتقادی مو به رئیس بانک زدم به آقای روحانی آقای رئیسی زدم در خصوص اینکه آقا ما وارد هیچ من یک نفر من سراغ ندارم که وارد بانک شده باشه وام گرفته باشه قرار نسخه مربوط به وام گیرنده رو بهش بدن. طرف وام گرفته نمیدونه سدی چنده سودش چنده باید کی پرداخت کنه اینها رو به عنوان پیشگیری من به آقای رئیسی مطرح کردم به دوستان دیگه. ولی حالا این سیستم سجام خیلی خوب شد که عرضم به حضورتون ما تونستیم این رو راهکاری پیدا کنیم براش. حالا متاسفانه به پایان برنامه امروز رسیدیم و بل اجبار دیگه حالا باید از دوستان عزیزمون خداحافظی کنیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی بتونیم مفصل‌تر در خدمتشون باشیم پیگیر وضعیت عرضم به حضورتون پیشگیری و بحثای نهادهای مردمی و مردم نهاد. به پایان برنامه رسیدیم و عرضم به حضورتون از شنوندگان خوب برنامه که با صبر و تأمل شنونده بودن سپاسگزاری میکنم و همه رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. موفق و معید باشین.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. جهت ارج نهادن به مقام بالای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم دکتر بهشتی، اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که در هفتم تیر ماه 1360 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه، این پیشنهاد در تاریخ 27 تیر ماه 1373 در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید و امروز دومین روز از هفته قوه قضاییه هست. این هفته رو گرامی می‌داریم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. پیشخوان خبر رو بشنوید.
پیشخوان خبر.
به نام خدای مهربون. سلام شنوندگان عزیز، من امیر حسین طاهری هستم و دقایقی رو با چند خبر خوب همراهیتون میکنم. جهادی ها به یاری کشاورزان حمیدی شتافتند.
قرارگاه جهادی بقیت الله که در اندو مستقر هست و در غرب اهواز مشغول به فعالیت های جهادی و ساخت و ساز در منازل آسیب پذیر از سیل هست، در حال فعالیت بودیم که مطلع شدیم در مسیر اهواز و حمیدیه و کوت سید نعیم توی این منطقه که عمدتاً کشاورزها گوجه میکارن و بعضاً در سال گذشته به واسطه سیل آسیب پذیر بودن و زمین هاشون و محصولاتشون آسیب دیدن از مسئله سیل، امسال هم به دلیل پایین آمدن قیمت گوجه و فراوانی اون و همچنین سوء استفاده دلالانی که در این وسط دنبال سودجویی بودن، مطلع شدیم که اینها دچار ضرر شدن و محصول خودشون رو روی باغ رها کردن و به صرفه اقتصادی نبوده براشون که هم بخوان هزینه برداشت بدن و هم بخوان هزینه بار و صندوق بدن اینها رو به اهواز منتقل بکنن برای فروش. اینها روی زمین ها رها کردن و دچار ضرر و زیان بسیار زیادی شدن. با شناسایی کشاورزانی که واقعا این ضرر متوجه اونها شده، کمیته خواهران ما، کمیته برادران ما ورود کردند، شناسایی کردند و کمک کردند و حدود 7 تن گوجه رو در این چند روز برداشت کردند در کمک به کشاورزها.
یه خبر خوبم از خیرین بی‌نظیر کشورمون. این خیر سیرجانی تا کنون 27 واحد آموزشی در شهرستان سیرجان ساخته. عباس‌نو امروز هم برای احداث ساختمان دانشکده کوثر مبلغ 50 میلیارد ریال اختصاص داد که در همین مراسم از کمک‌های خیرخواهانه وی در بخش دانشگاهی هم تجلیل شد. بریم سراغ خبر بعدی. در 24 ساعت گذشته دو خبر خوب درباره مبارزه جهانی با ویروس کرونا اعلام شده که امیدها به پایان کابوس جهانی این ویروس مرگبار و ناشناخته رو بیشتر کرده. نخستین خبر از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شد. این سازمان اعلام کرده افراد بدون علامت که پیشتر گمان می‌رفت نقش زیادی در شیوع و گسترش ویروس کرونا دارن، احتمالاً ناقل ویروس کرونا نیستن و یا در موارد نادری ممکنه که ناقل این ویروس باشن. خبر امیدوار کننده دیگر از نظام بهداشت و درمان چین مخابره شده. یک دانشمند ارشد مورد تایید نظام سلامت چین اعلام کرده نخستین واکسن کرونا در پاییز امسال در دسترس خواهد بود.
دوستان عزیز همراه، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما باشند.
رویداد.